همونطوری که عرض کردم در نوبت های گذشته و دوستان کمیابیش به خاطر دارن، سخن بر سر بود که ایمان چیست. ایمان که حقیقت دین ورزی به شما میدهد، آدمیان دین رو میخواهند برای اینکه در صدف این دین گوهر ایمان نهفته است. بحث درباره چیست ایمان بحث بلندی است و بحث دشواری است. در نوبت‌های گذشته این مطلب را عرض کردم که اگر به داستان‌های قرآن مراجعه می‌کنیم، به مثل در داستان ابراهیم و قربانی کردن فرزند، در اونجا اونچنان که در قرآن هم آمده است، شما می‌توانید نمونه بارزی از تجربه‌های ایمانی را ببینید. ایمان یک موقعیت است، یعنی طرفینی دارد و رابطه‌ای که میان این طرفین برقرار می‌شود. و در واقعی قربانی کردن فرزند، در واقع قربانی اصلی اون فرزند نبود، قربانی اصلی خود پدر بود. پدری که کارد رو بر گلوگاه فرزند می‌کشد، صد بار پیش از اون فرزند مرده است و اون موجودی که بنا بود سر بریده شود و ذبح شود، در واقع عبارت بود از خودی خیشتن مداری در واقع انسانی ابراهیم. همه چیز خود رو در طبق اخلاص گذاشت و در اون قربانگاه عرضه کرد. در اونجا فرایند قربانی به انجام خود رسید. اون که قرار بود قربانی بشود شد و اون خود ابراهیم بود. در این روز که خداوند ابراهیم رو به صفت مؤمن می ستاید و به ما می گوید که اگر می خواهید یک نمونه خوب از ایمان رو ببینید، ببینید که چه در اینجا رخ داد. اون چه که در اینجا رخ داد نمونه بارزی از تجربه های ایمانی است، عبارت است از یک تحول جدی در زندگی فرد. زندگی خیشتن مدارانه فرد تبدیل شد به زندگی خدا مهورانه. این تحول از خود به خداوند، این تحول از زندگی خیشتن مدارانه بر زندگی که حول محور خداوند میچرخد، در واقع حقیقت ایمان رو متصور میکنه. و این نکته رو عرض کردم که در واقع عارفان ما در اینجا نکته یابی دلانگیزی کردن و هوشمندانه و به ما آموختن که نزدیکترین تجربه‌ای که در حوزه تجربه های انسانی به تجربه های ایمانی وجود دارد، عبارت است از تجربه عاشقی. در تجربه عاشقی در واقع چون این فرایندی رخ میدهد، فردی که دل میبازد، دل سرگروه معشوقی میبندد، در واقع زندگی خیشتن مدارانی خود رو گشوده میکند به سوی محبوب خود. پیش از اون خود او در مرکز تمام خواهش ها، در مرکز تمام مطالبات بود، اما از این پس همه چیز رو برای معشوق میخواهد و میپسندد. یعنی حلقه زندگی او که بر مدار من بسته و محدود و محصور بود، گشوده میشود به سوی معشوق، به سوی محبوب، و پاک بازانه هر آنچه را که دارد و در صدر اون خودی خیشتن رو در طبق اخلاص میدهد و سر میبرد، قربانی میکند در پای محبوب. به همین دلیل بود که عارفان ما به ما میگفتند که از مجاز و قنطرت الحقیقه، عشق رو گرامی بداری. تجربه های عاشقانه در زندگی آدمیان تجربه های ایمانی است. انسانی که تجربه عشق رو از سر میگذراند، اونچنان انعطاف پیدا میکند، شخصیتی پیدا میکند، ایثارمندی مییابد که میتواند وقتی که در مواجهه با خداوند قرار میگیرد، این معشوق های فروتن رو در پای اون معشوق عالی در ببازد و حقیقت ایمان در زندگی او متجلی شود. بنابراین شما اگر از عارفان ما میپرسیدید که حقیقت ایمان چیست، به شما میگفتن نوعی تجربه عاشقانه است. یک موقعیت است که دو طرف در او درگیرند، یک طرف انسان است، یک طرف خداوند است، و رابطه‌ای که این دو طرف رو به هم پیوند میدهد نوعی رابطه عاشقانه است، نوعی رابطه عاشقانه است. نکته دیگری که عرض کردم این بود که اگر ما بپذیریم که حقیقت ایمان چیزی از این دست است، واقعیت این است که آدمیان انواع مختلفی از این نوع تجربه ها رو میتوانند داشته باشند. در واقع این نکته رو یادآور شدیم که برای مثال وقتی که شما به زندگی ابراهیم نگاه میکنید، درسته که چون این تجربه عاشقانه‌ای در زندگی او آشکارا به چشم میخورد، اما این تجربه عاشقانه یا ایمانی مبتنی بر یک نکته مهم است و او عبارت است از تجربه حضور. برای کسی مثل ابراهیم این تجربه ایمانی قوی، کوبنده و نیرومند، منبعث از یک تجربه دینی قوی و کوبنده و نیرومند بود. خداوند، موجودات قدسی در زندگی او عامل شد داشت. خداوند از در و دیوار برای او می‌بارید. فرشتگان، ملائک به دیدار او می آمدند، بر سفره او می نشستند و او با خداوند مباحثه می کرد، مجادله می کرد، می گفت، می شنید. در کاری از آیات قرآن چنان که از کردم آمده است، حتی وقتی که پیامبر بود از خداوند خواست که یک تجربه کوچکی از آنچه که در معاد می گذارد رو برای او نشان بدهد و خداوند رو این تجربه رو باز نمود. بنابراین اون ایمان عمیق یقین مندانه ابراهیمی مبتنی بر چنین تجربه های تابناک و کوبنده و قطعیت آفرین بوده است. این وضعیت ایمانی رو ما موقعیت ایمانی ابراهیمی نامیدیم. یعنی بزنگ درست است که در اینجا شما چنان تجربه عاشقانه ای رو که حقیقت ایمان است میبینید، اما در این حال در کنار این تجربه و بنیان این تجربه عبارت است از تجربه حضور. خداوند همچون آفتاب فاش بر آسمان میتابید و چشمان گشوده کسی مثل ابراهیم او به سوی خورشید رو در میآورد. این تجربه حضور بنیان اون ایمان یقینمندانه و استوار است. اما نکته این است که به تعبیری که حافظ به کار می‌برد و اندکی هم طعن‌آمیز می‌گوید که فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می‌کرد. اگر این تجربه های کوبنده و آشکار تجربه حضور خداوند آنچنان که برای ابراهیم دست داد برای ما هم دست بده، خب ما واجد چنان ایمانی میشویم، ما هم صاحب چنان یقینی میشویم. خب بله، اگر اون تجربه ها برای ما هم باشد، اگر فیض روح القدس مدد بکنن، ما هم کارهایی رو میکنیم که مسیح کرده است. یعنی در واقع در اینجا یک نکته به درستی گوشزد شده است. نکته این است که ما آدمیان که در مراتب مادون پیامبران هستیم، تجربه کوبنده حضور برای ما حاضر نیست. ما آفتاب فاش رو بر آسمان معنا آنچنان که پیامبران می دیدن نمی بینیم. لذا ما نوعی غیبت در سپهر تجربه های معنویمون وجود دارد. نوعی تیرگی، گویی ما در شرایطی قرار گرفتیم که خورشید رو نمی بینیم. این تجربه غیبت که می توان از او به موقعیت غیبت یاد کرد، وضعیت آدمیانی بود مادون پیامبرانی نظیر ابراهیم. ما حقیقتا حضور خداوند رو آنچنان که شخصیتی مثل ابراهیم درک میکن درک نمی کنیم. خداوند اونچنان تابان و آشکارا به چشم ما نمی آید. در اینجا بود که عارفان ما در واقع برای اینکه توضیح بدهند چگونه شده است که ما فاقد تجربه حضور شدیم و به اصطلاح در موقعیت غیبت به سر میبریم، تئوری خودشون رو در باب مفهوم حجاب مطرح کردن. در واقع سخن این بزرگان این بود که درست است ما تجربه از خورشید فاش نداریم، ولی علتش این است، خورشید که بر آسمان است، خورشید میتابد. علتش این است که ما چشم خود رو بسته ایم. علتش این است که ما سر در چاه فرو کرده ایم. علتش این است که ما در قعر یک غار نشسته ایم، ولذا از درک تجربه خورشید غافل و محجوب مانده ایم. یعنی موقعیت غیبت ناشی از محجوبیت است. خداوند بر آسمان است ولی ما در حجاب قرار گرفته ایم و سلوک مورد است از دریدن پرده های حجاب. در واقع سالکان می کوشند یکی یکی این پرده ها را از پیش دیدگان چشم خودشون بردارن تا خورشید رو که بر آسمان می تابد ببینند. و در نوبت گذشته برای اینکه این معنا روشن بشه من کوشیدم به قدری که با بحث ما متناسب است توضیح بدهم که اون حجاب هایی که عارفان معتقد بودند که مانع رؤیت خداوند می شود کدام است و لذا بر مبنای علم حجاب شناسی خودشون برای ما توضیح می دادن که چرا ما در موقعیت غیبت قرار گرفتیم. اما در واقع نکته عارفان این بود، درست است که ما در موقعیت غیبتیم، درست است که ما اکنون وقتی که به ذهن و ضمیر به روح خود نظر می کنیم حضور خداوند را آنچنان که باید و شاید نمی بینیم، اما این امکان اولا مطلوب ما این است که این حجاب ها رو بدریم و خورشید رو برهنه و فاش ببینیم و نکته دوم این است که نه فقط مطلوب ما این است بلکه چون این امری ممکن هم هست، سودای ما در آمدن به آن موقعیتی است که بزرگی نظیر ابراهیم در او زیست میکرد و این سودا بر آمدنی است، یعنی ما میتونیم واقعا به چنان موقعیتی برسیم. بنابراین اگرچه از منظر عارفان ما آدمیان در زندگی خود تجربه فقدان تجربه حضور داریم، در موقعیت غیبت به سر میبریم، اما این موقعیت به سر آمدنی است، از این موقعیت میتوان به در آمد و تجربه حضور رو واجد شد. بنابراین از نظر این بزرگان ایمان همچنان همان ایمانی است که کسی نظیر ابراهیم داشت، مدل و الگو و تصویری که این بزرگان از ایمان داشتن همون تصویری بود که ما از او به مدل ابراهیمی ایمان از او یاد کردیم. اما نکته که در اینجا مایلم دربارش گفتگو کنم و موضوع بحث این نوبت ماست در واقع این است که گویی از وقتی به بعد ما متوجه شدیم که تجربه های ایمانی ما، تجربه های معنوی ما به نحوی تغییر کرده است و گویی به لحاظ ایمانی ما در موقعیت تازه گام نهادیم که برای پیشینیان ما آشکار نبوده است. ما در یک موقعیت منحصر به فرد و بی سابقه در تاریخ تجربه های معنوی بشریت واقع شده ایم. در واقع موقعیت ابراهیمی اونچنان که عرض کردم مبتنی بر تجربه حضور یک، و نکته دوم همین بود که این تجربه ها در وقتی رخ میداد که خداوند همچون آفتاب فاش بر آسمان میتابید و ابراهیم حجابی در پیش دیده نداشت و خورشید رو میدید. بعد عارفان مرتبه دومی رو به ما گزارش داد، گفتن ما همچنان در اصل حضور، همچنان خورشید بر آسمان است، اما چون ما سر در چاه کردیم خورشید رو نمیبینیم، سرمون رو تو چاه در میاریم خب خورشید رو خواهیم دید برای اینکه خورشید حاضر است، چشممون رو باز میکنیم خب خورشید رو میبینیم برای اینکه خورشید پیش روی ماست، از ته غار بیرون میایم بیرون روز است، درخشان است، نورانی است، خورشید رو میبینیم، مشکلی نیست. اما چه میشود اگر چشمان ما گشوده شود، اگر حجاب هایی که به ما گفتن که پیش دیدگان ما آدمیان و خداوند است آنچنان که در سنت عارفان معرفی شده از پیش دیدگان ما برداشته شود و باز هم خداوند رو نبینیم؟ در واقع کسانی گفتند که ما نه فقط در موقعیت غیبتی بلکه گویی در عصر غیبت به سر میبریم. معنای این چیه؟ معناش این است که شما چشم رو میگشایید، از دل چاه بیرون میایید، به فراخنای دشت گام مینهید، ولی خورشید در موقعیت کسوف است، خورشید در موقعیت کسوف است، شما حجاب ها را از پیش دیدگان برگرفتید اما همچنان در موقعیت غیبت به سر میبرید، همچنان نمیتوانید تجربه حضور داشته باشید. و در واقع کسانی ادعا کردند که این از ویژگی های انسان جدید است، ما آدمیانی که در عصر جدید در جهان جدید و مدرن زیست میکنیم دیگه در موقعیت غیبت نیستیم، گویی در عصر غیبت در آمدیم، گویی در آسمان معنا نوعی کسوف رخ داده است، اتفاقاتی افتاده است. البته در موقعیت کسوف شما میدونید خورشید همچنان در آسمان است، اما یک سایه تیره، یک حجابی که بیرون از تدبیر و تصرف ماست بر خورشید سایه افکنده است که علارغم این که فرد اقبال ناکانه توانسته از این حجاب را از پیش دیده بردارد، همچنان از تجربه حضور محروم مانده است. بنابراین نکته که من مایلم در اینجا درش برش تأکید کنم این است، گویی از وقتی به بعد ما از موقعیت غیبت به عصر غیبت در آمدیم، از موقعیت محجوبیت ما آدمیان به موقعیت کسوف خورشید معنا در آمدیم. و لذا هرچقدر هم که چشم ها رو بشوییم به حجاب ها رو از پیش دیده برداریم، خورشید رو بر آسمان نمیبینیم، برای اینکه خورشید در موقعیت کسوف واقع شده است. و این سرنوشت معنوی انسان جدید است. گویی آدمیان در عصری واقع شدن که خورشیدی که پیشتر فاش میتابید بر عالم معنا، اینک در موقعیت کسوف واقع شده است. ولذا ایمان ما آدمیان امروزی، ایمان ما انسانهای مدرن همیشه درگیر این وضعیت است. یعنی ما برخلاف ابراهیم و برخلاف عارفانی که در سنت ما میزیستن، تجربه های ایمانی خود رو نمیتوانیم بر مبنای خورشید فاش که بر آسمان میتابد معین بکنیم و ترسیم بکنیم. تجربه های ایمانی ما آدمیان هر آنچه که باشد باید با در نظر گرفتن تجربه کسوف، وقوع کسوف در سپهر معنا ترسیم بشود و معنا بشود. اما به چه معنا انسان مدرن در عصر کسوف معنوی به سر می‌برد و معنای این کسوف چیست؟ شما ملاحظه کنید وقتی که ما در اینجا سخن از انسان مدرن می‌گوییم، مقصود ما آدمی است که مثلا فرض کنید در عصر قرن 21 و مثلا فرض کنید در لس آنجلس زندگی می‌کنه. نه، کسی ممکن است که در این قصر زندگی کنه و انسان مدرن نباشد، و کسی ممکنه که در یک جامعه پیشا مدرن بر حسب ظاهر زندگی کنه اما به یک معنا مدرن باشد. مدرن بودن در اینجا به معنای به صلاح زیستن در یک مرحله تاریخی خاص نیست. مدرن بودن در واقع به این معناست که انسانی مدرن است که ذهن او با ایده ها، با نظریه ها، با تئوری های مدرن درآمیخته است. دانش جدید، علم جدید رو میداند، فلسفه جدید رو میداند، علم اخلاق جدید رو میداند، هنر جدید رو میداند. انسانی که ذهن او مشهون از این تئوری های جدید در عرصه علم و فلسفه و غیره است، این انسان مدرن است. حالا میخواد در لس آنجلس زندگی کنه، میخواد در دهلی زندگی کنه، فرق نمی کنه. در واقع نکته این است، گویی وقتی که دانش های جدید در رسیدن، آدمیان تصویری از جهان و از انسان یافتند که بر به تبع این تصویر موقعیت معنوی اونها تحول بنیادین پیدا کرد. لذا برای اینکه روشن بشود این موقعیت کسوف معنوی که از او یاد کردیم به چه معناست، باید ببینیم که حقیقتاً چه تحولی در دید و نگاه انسان امروز نسبت به انسان پیشین، انسان گذشته رخ داده است. نکته اول، چه تحولی در اینجا رخ داده است؟ و نکته دوم، چگونه این تحول موجب شد که موقعیت ظهور تبدیل به موقعیت و بلکه عصر کسوف شد؟ چه شد که این تحولاتی که در زندگی آدمیان، در درک آدمیان نسبت به جهان پیرامون خودشون و نسبت به خویشتن در این تصویر رخ داد، چه شد که این تصویر آدمیان رو به لحاظ ایمانی و معنوی در موقعیت کاملا جدید و متفاوتی قرار داد؟ من در این نوبت بیشتر تلاش خواهم کرد که به پرسش اول پاسخ بدم، به بیان بسیار ساده، یعنی توضیح بدم که چه اتفاقی افتاد برای آدمیان و چه تحولاتی در دید و نگاه این آدمیان رخ داد. امیدوارم در نوبت‌های بعد توفیق باشه که این بحث رو ادامه بدیم و نشان بدیم که چگونه این تحول آدمیان رو به موقعیت کسوف و غیبت تجربه های مینوی و قدسی وارد کرد. و نکته بعد این است که در چنین وضعیتی، در موقعیت کسوف معنوی، ایمان آدمیان و دین ورزی آدمیان چگونه وصل پیدا میکنن. پیش از این که این نکته رو من توضیح بدم، یعنی عرض بکنم که چه تحولی در آدمیان رخ داد که انسان از موقعیت حضور به موقعیت غیبت و از عصر حضور به عصر غیبت در آمد، ما اینم برای یک نکته رو یادآوری کنم. در اینجا شما ببینید در سنت ادیان توحیدی همیشه این سوال بوده است که خداوند چگونه خود رو به ما آدمیان میشناساند. خب ما معتقدیم که خداوند موجود متعالی است، یعنی برتر از این عالم است، از جنس دیگری است، خداوند راجب است، این عالم از جنس ممکنات است. همیشه این سوال در ذهن متفکران و دینورزان بود که این خداوند که به کلی دیگر است چگونه خود رو به آدمیان میشناساند و بر آدمیان آشکار میشود. اون مفصل، اون گرهگاهی که خداوند و آدمیان به یکدیگر میپیوندند کجاست؟ در سنت ادیان توحیدی به ما گفتند که خداوند دست کم از طریق سه میانجی بر آدمیان آشکار میشود. گفتند که سه دریچه، سه پنجره در این عالم وجود دارد که خداوند پشت هر یک از این پنجره ها قرار میگیره و ما آدمیان این سوی پنجره میتوانیم خداوند رو در آن سو ببینیم. در واقع به تعبیر دیگه آسمان پنجره هایی به روی ما آدمیان خاکی دارد و خداوند از اون پنجره هاست که بر آدمیان آشکار میشود و تجلی میکند. یکی از این پنجره ها، یکی از این واسطه هایی که خداوند از اون طریق و از برای او خود رو بر آدمیان آشکار می کند، عبارت است از طبیعت. در قرآن شما ببینید فراوان داریم. خداوند به ما می فرماید افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، نگاه کن به این شتر، ببین شتر چگونه آفریده شده است. و الی السماء کیف رفعت، نگاه کن به این آسمون، ببین چگونه برافراشته شده است. و الی الجبال کیف نصبت، نگاه کن به این کوه ها که چگونه استوار شدند. و الی الارض کیف سطحت، و این زمین که چگونه گسترده شده است. چرا؟ برای اینکه در واقع به تعبیر خداوند نفی خلق سماوات و الارض و اختلاف لیل و نهار لآیات لأولی الالباب، برای اینکه در این آمد و شد ها، در آفرینش آسمان و زمین، در آمد و شد شب و روز آیه هایی است برای آدمیان صاحب اندیشه. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، برای اون آدمیانی که خداوند رو یاد میکنند، خواه ایستادند، خواه نشستند، خواه به پهلو خفتند. و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، و در این آسمان و زمین، در این طبیعت تأمل میکنند و سخن خالشون این است ربنا ما خلقت هذا باطلا، خداوندا وقتی که به طبیعت نظر میکنند میگوین خداوندا تو این جهان رو به باطل نیافریدی، سبحانک فقنا عذاب النار. در واقع خداوند میگوید که من در طبیعت خود رو به شما آشکار میکنم، به طبیعت نظر کنید و از مجرا، از پنجره و از دریچه طبیعت حضور من رو بیازمایید. البته طبیعت به انهای مختلف میتواند ما رو به سوی خداوند رهنمون کند. برای مثال یک کسی ممکن است که در طبیعت نظم و تدبیری که نهفته است رو ببیند و از طریق حیرت کردن در اتقان سن، از طریق حیرت کردن در نظم هوشمندانه و مخیر العقولی که در این طبیعت نهاده شده است، ذهن او منصرف به یک ناظم مدبر بشود. گاهی وقتا ممکن است پاره‌ای از پدیده‌های طبیعت مثل حرکت، مثل موجودات ممکن و غیره مقدمه برهان‌های فلسفی واقع بشوند برای اثبات وجود خداوند. بالاتر از این در پاره مواقع لحظاتی از آگاهی آدمیان است که آدمیان وقتی به کسرات عالم طبیعت نظر می کنند در پس این تنوع، در پس این رنگارنگی یک فروغ رخ ساقی رو میبینن. در واقع از اینجاست که میبینن که خداوند جمیل چهره‌ای بوده است که در این جام تجلی کرده است. در ورای کسراتی که در عالم طبیعت است وحدتی رو میآزماید. این همونیست که ما بهش عرفان آفاقی میگیم، یعنی فرد از طریق تدبر در آفاق، از طریق تدبر در طبیعت است که چهره خداوند رو در پس پرده میبیند. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. این زیبایی های طبیعت حکایت از یک روی زیبایی میکند که سرچشمه این زیبایی هاست. برحال بلاتر از همین، به لحاظ دینی طبیعت جاییست که خداوند مستقیما میتواند تصرف کند. فعل معجزه آمیز حکایت از تصرف خداوند میکند. خب همه اینا نشان میدهد که در بینش دینی طبیعت یکی از اون پنجره هاییست که آدمیان میتوانند از ورا و مجرای او حضور خداوند رو دریابند. این یک واسطه و میانجیست. واسطه و میانجی دیگری که انسان میتواند دست خداوند رو، روی خداوند رو، حضور خداوند رو دریابد، وارد است از نفس و وجود آدمی. یکی از جاهایی که خداوند بر آدمی تجلی می کند دل آدمیان است. این مهمترین رکن سلوک معنوی است که من عرف نفسه فقط عرف ربه. هر کس که خود رو بشناسد خدای خود رو شناخته است. برابر این گویی خود آدمی، نفس یا خیشتن آدمی هم دریچه است روی خداوند. میخوای خداوند رو ببینی، به خود نظر کن. اگر در ژرف‌های وجود خود غوطه‌ور شوی، میبینی که در قطره وجود تو در بن به یک اقیانوس وصل است. بنظر در وقتی که در آینه قطره خود نگاه میکنی، پژواک نورانی اون اقیانوس رو، تموجات اون اقیانوس رو در وجود خود میبینی. لذا از دریچه این قطره اقیانوس رو در میاد. این همونیست که به عرفان انفسی میگوید. یعنی فرد از طریق تدبر در نفس میتواند در پس کسرات نفس خود وحدتی رو بیابد که عبارت است از خداوند. هر پاری از روایت آمده است که خلق الله آدم و علا صورته، خداوند آدم رو بر شکل خود آفرید، بر صورت خود آفرید. لذا اگر کسی در خود نظر کند میتواند راهی بیابد برای که خداوند رو بیابد. از پیامبر علیه السلام پرسیدند که خداوند رو در کجا بیابیم؟ در آسمان ها بجوییم یا در میان زمین؟ کجا؟ پیامبر فرمودند که هیچ کجا، نه تو آسمان نه در زمین. خانه خداوند دل مؤمن است. اگر میخواییم بدونی خداوند کجاست، به دل مؤمن نظر کن، در اونجا خداوند رو خواهی یافت. در مثنوی داست. خب پس این هم یک واسطه و میانجی دیگری بود که به ما گفتن خداوند رو میتوان در اونجا دید. واسطه سوم هم عبارت است از کلمه، کلام، متن مقدس. خداوند با موسی سخن گفت در وادی مقدس طوبا و در کلام، در زبان متجلی شد. و این شاید مهمترین واقعی است که در سنت ادیان توحیدی رخ داد. یعنی در جای خداوند با آدمیان سخن گفت و حضور خود رو در کلمه نهاد، در زبان نهاد، و زبان دریچه شد که پرده از حضور امر قدسی برداشت. یکی از مهمترین اتفاقاتی است که در عرصه دین رخ داده است و از این جهت شاید سنت ادیان توحیدی کم نظیر منحصر به فرد باشه. علی حال متن مقدس قرآن، ما معتقدیم که قرآن کلام خداوند است. شما خداوند رو می توانید در این کلام ببینید و بیابید. بنابراین نکته این است، اگر خداوند از مجرای این پنجره ها بر آدمیان آشکار می شود و اگر کسی بگوید که ما امروز در عصر غیبتیم، یعنی گویی حضور خداوند علی‌رغم اینکه خداوند همچنان بر آسمان است موقعیت کسوف رخ داده است، یعنی یه چیزی این پنجره ها رو گلندود کرده است، گرفته است، جلوی این پنجره ها رو گرفته است. این پنجره ها دیگه اون شفافیت و زلالی رو که پیشتر داشتن نداشتن. یعنی امروز ما وقتی که به طبیعت نظر میکنیم، به جای اینکه به طبیعت آیه باشد حجاب است، یعنی به جای اینکه شما از ورای طبیعت وحدتی که در پس او نهفته است ببینید، نمیبینید، فقط خود طبیعت رو میبینید. گویی دید ما، نگاه ما، تصویر ما از طبیعت، از انسان و از کلمه چندان تغییر کرده است که دیگه وقتی نگاه میکنیم به طبیعت خداوند رو نمیبینیم، وقتی که نگاه میکنیم به انسان خداوند رو نمیبینیم، وقتی نگاه میکنیم به کلمه خداوند رو نمیبینیم. برای من سوال این است، چه تحولی در نگاه ما میان نسبت به طبیعت، نسبت به انسان و نسبت به کلمه رخ داده است که حضوری که پیشتر مثل یک آفتاب روان از این پنجره ها به جهان ما میتابید، امروز در پشت این پنجره ها متوقف میماند و ما در تاریکی و ظلمات در این سوی پنجره مانده ایم؟ چه تحولی در نگاه ما آدمیان رخ داد که این پنجره ها بسته شدند، گلندود شدند و نوری که پیشتر به آسانی از او عبور میکرد و میگذشت، امروز در پس این پنجره ها میماند؟ من در این نوبت فقط درباره دو مورد اول بحث خواهم کرد. امیدوارم که اگر فرصت مقتضی باشه و اجازه بده به بحث و انجام برسه. برای حال درباره تحول نگرش آدمیان به طبیعت و انسان صحبت خواهم گفت و بحث مهمتر رو که درباره متن مقدس است امیدوارم که پس از پایان بحث درباره ماهیت ایمان مستقلا درباره متن مقدس گفتگوی مستقلی داشته باشیم و بحث رو در این مجرا ادامه بدیم. برابر این سوال این است، چه تحولی در نگرش آدمیان نسبت به طبیعت رخ داد؟ چه تحولی میان تصویر پیشینیان از طبیعت و تصویر مدرن از طبیعت وجود دارد و چه تفاوتی میان تصویر پیشینیان از انسان و تصویر انسان مدرن از انسان وجود دارد؟ این نکاتی است که باید درباره‌اش بحث بکنیم. اول ببینیم که جهان از منظر پیشینیان ما و از منظر دینی چگونه جایی بوده است، تا بعد ببینیم که امروز این تصویر چگونه تغییر کرده است. مهمترین رکن طبیعت شناسی دینی این بود که جهان رو نهایتاً نیروهای معنوی و ماورایی اداره می کنند. مطابق جهان شناسی قدما، مطابق جهان شناسی دینی، جهان خیلی بزرگ است، جهان خیلی فراخ است. از حد این جهانی که به ایته تجربه های حسی ما در می آید بسیار فراتر است و بسیار وسیع تر است. جهان متشکل از عالم غیب و شهادت است، نه فقط آنچه که میبینیم بلکه فراختر از او یک ساحت دیگری وجود دارد و اون ساحت در واقع این جهان شهادت رو در آغوش خود گرفته و اداره میکند. هر آنچه که در عالم حس رخ میدهد در واقع نتیجه تأثیر و تصرف چیزهایی است که در عالم ماوراء هستند. ملائک، موجودات قدسی، هرچه که هستند، نیروهای غیبی از اون جهان ماوراء تدبیر امور این جهان رو بر عهده دارند. این تصویر البته در آرای حکیمان یونان ریشه های آشکاری دارند. دوستانی که با ادبیات حکمت یونان آشنان میدونند تصویر مشهور غار افلاطون در رساله جمهوری در واقع همین رو نشان میدهد. یعنی آنچه که ما در این عالم میبینیم سایه های بیش نیست، اصل این سایه ها پس پشت است، این موجودات واقعی در پشت وجود دارند، عکسشون میفته در دیوار این غاری که ما در او زندانی و محبوس هستیم و خب ما فکر میکنیم که اینا واقعیت دارن، در صورتی که واقعیت جای دیگه است. در ادبیات عرفانی ما تمثیل نیکوی برای بیان این نکته آمده است. مولانا به ما میگوید که مسئله جهان شهادت و جهان غیب مسئله طفلی است که در رحم مادر است. طفلی که در رحم مادر است البته در همون حین و در همون لحظه که در رحم مادر است در این جهان بزرگتر هم هست و تمام اون چی که او در جهان درون رحم مادر همین جا جهان واقعی است و فکر میکنه که به حال باید همین رو زندگی کرد و خیلی هم خوب و اشکالی نداره. به همین دلیل که وقتی که به دنیا میاد گریه میکنه، یا آتون ما رو از اون جای خوب سر بیرون آوردید و براش عجیبه. مولانا میگه که جنین را کس بگفتی در رحم، هست بیرون عالمی بس منتظم، یک زمینی خرمی با عرض و طول، اندر او صد نعمت و چندین اکول، کوها و بحرها و دشتها، بوستانها، باغها و کشتها، آسمانی بس بلند و پرزیا، آفتاب و ماهتاب و صد سها. به آیی دنیایش اونجا خیلی بزرگ فراخ، ماه خورشید ستاره است بره. در صفت ناید عجب فجای پای آن، تو در این ظلمت چی در امتحان، آخه تو چنگه نشستی در این تاریکی در این ظلمت، خون خوری در چهار میخ تنگنا، در میان حبس و انجاس و انا، آخه این چیه تو این جای تنگ ناپاک پرید نشستی چی؟ بیا بیرون. اون جنین البته این حرفا رو باور نمی کنه. او به حکم حال خود منکر بودی، زین رسالت مورس و کافر شدی. اون جنین باور نمی کنه. چرا؟ برای اون که هیچ تجربه از این جهان فراختر ندارد، که این محال است و فریب است و غرور، زان که تصویری ندارد وهم کور. مثل اینکه شما برای یک آدم نابینا توضیح بدید که مثلا رنگ چجوریه، آسمان نیلگون چقدر آبی زیبایی داره، خب اون تجربه نداره از رنگ، نمیتوانه دریابه شما به او چه میگوید. وقت مولانا میگوید که وصف پیامبران با ما آدمیان هم همین است. وقتی که یک ولی خداوند یک نبی به ما میگه آقا چرا به این زندگی دلبستی، چرا خودتون رو محصور و محبوس در این عالم کردی، عالم دیگری در صد فراختر پر از باغ و بوستانهای رنگارنگ تر و اونجا جهان فراختر است، ما البته منکر خواهیم شد، برای اینکه ما به این جهان درون رحیم خوب کردیم و از اون جهان فراختر غافلیم. همچنان که خلق آمن در جهان، زان جهان ابدال میگویندشان، که این جهان چاهیست بس تاریک و تنگ، هست بیرون عالمی بی بو و رنگ، هیچ در گوش کسی زیشان نرفت، که این طمع آمد حجاب ژرف زفت. خب این رو گوشش نخواهد. این تصویر که جهانی که ما تجربه می کنیم جهان کوچکیست، جهان فراختری او رو در آغوش گرفته است، مهمترین رشته جهانشناسی و طبیعت شناسی قدمای ما بود و هر آنچه که در این عالم می‌گذرد در واقع به سرپنجه اموری که در جهان ما وراء است در واقع تدبیر می شود. بنابراین از منظر دینی شما اگر نظر کنید، پاره از پدیده ها در این عالم هستند که تفسیر عقلی و طبیعی بر نمی‌تابند. شما برای اینکه اون پدیده رو بفهمید باید پای نیروهای ماورایی رو در میان آورید و نمی‌توانید اونها رو صرفاً بر حسب نیروها و قوانین طبیعی توضیح بدید. نمونه بارزش البته معجزه است. در بینش دینی اعتقاد بر این است که خداوند مستقیماً در پاره از امور در پاره مواقع در نظام و مسیر طبیعت تصرف می کند و واقعیت های خارق العاده رخ می دهد و اساساً این واقعیت ها با قوانین طبیعی اصولاً تبیین پذیر توجیه پذیر نیستند و این واقع ها، این تجربه ها، این رخداد ها در واقع حکایت می کند از تصرف یک دست غیبی در این عالم. نظام مطابق تصویر پیشینیان، تصویر دینی از عالم طبیعت، طبیعت در واقع یک بخش کوچکیست از یک عالم فراختر و هر آنچه که در او رخ می‌دهد در واقع عکسی سایه‌ای از آن چیزی که بر بالاست. یه مرغی در اون بالا می‌پرد، عکسش در این پایین می‌افته. البته یه آدم ابله نادانی صیاد آن سایه شود، می‌دود چندان که بیمایه شود، دنبال این سایه می‌افته، تیر کمانشو برمی‌داره می‌بره میشه سایه رو شکار کنه. غافل از اینه که اصل اون سایه از بالاست، از اون پرنده‌ای است که بر بالا می‌پرد. پس این مهمترین بچه جهانشناسی قدیم پیپ گذشتگان و جهانشناسی دینی، جهان طبیعت متضمن رازهایی است که اصولا عقل آدمی از گشودن اون رازها ناتوان است. عقل عالمی محدودیت هایی دارد. فهم پاره از امور در عالم طبیعت در واقع ماورای درک و فهم و ادراک عقل آدمی است. خب این مهمترین رکن نگاه پیشینیان به طبیعت. اما درباره انسان چه میتوان گفت؟ انسان شناسی دینی در واقع دو وجه ظاهرا متناقض دارد.